شب آذر، همونطور که اشاره شد ما امروز شاهد اطلاعیه دادنهای جماعتی هستیم که بسیاریشون در تمام طول این مدت در این سالها در مقابل مردم بودند، حامیان کودتای ننگین 28 مرداد و از کودتا با نام قیام ملی نامی بردند. همینطور انقلاب پرشکوه ملت ایران رو شورش، فتنه، حرکت وحشی قد ناشناسانه و نامهای توهین‌آمیزی در قد و قواره خودشون و حتی خاک ناسپاس. بعد اینها همراه افراد دیگری که در گذشته خودشون رو چپ، که البته این واژه چپ هم مد شده که مارکسیست ها رو با این صفت مینامند که بسیار غلط هم است، درست مثل واژه روحانیون که به معممین و مبلغین مذهبی یا حوزوی یا اهل منبر گفته میشه. و همونطور که در مبارزات تاریخی میبینیم، درستتر اینه که کلیه نیروهای استقلال طلب، آزادی خواه، مردم سالار، برابری خواه که مخالف حاکمیت های استبدادی استعماری هستند، اینا نیروی چپند با افکار و باورهای گوناگون، یا اپوزیسیون یا اپوزیسیون چپ، اگر نه مخالفینی که وابسته به بیگانه ان، نه جزو این نیرو هستن و نه جزو اپوزیسیون قرار می گیرن. اونا جزو نیروهای بیگانه ان برای برآوردن خواسته های اونها.
هر ترقی خواه باورمند به عدالت اجتماعی، به آزادی و استقلال و حرمت های انسانی، این در شما نیروهای چپ.
روز بر شما. حالا همین افراد که در قدیم خودشون رو مارکسیست می نامیدند و امروز در واقع چپ شدند، همراه این غارتگران مردم همه روزه اطلاعیه و بیانیه می دن. بعد ببینیم که گروه گروه به دیدار شازده می رن و همپیمان می شن و برای وزیر اطلاعات پدرشون جشن تولد می گیرن و باز می بینیم که این مهره های سوخته مثل مجاهدین، رضا پهلوی، داریوش و همایون، اطرافیانشون همراه این افراد همه یک باره سبز میشند و مثل اینکه تاریخ دوباره و دوباره داره تکرار میشه. بعد از اون طرف هم میبینیم که یه جماعتی پاسدار و فیلمساز اومدن بیرون که به قول خودشون به اصطلاح اصلاح طلبان حکومتی هستن یا تکامل یافته های ضد ملی و معمولاً هم به اشکال مختلف، چه با سازمان های اطلاعاتی، چه سنای آمریکا یا دانشگاه ها و به ویژه اون آدم های خالبازی که به ظاهر استادی این دانشگاه ها رو به دست آوردن، آویزون و هم نوا میشن و یک باره به جوش و خروش برخواستند و همه فعال شدند. خواستم بفرمایید اینا چی میخوان؟ اینا کجا قرار دارن؟ و جنبشو میخوان به کجا ببرن؟ آیا مستقلن، تصمیم گرفتن که با کمک مردم، در کنار مردم، به یک حاکمیت ملی در استقلال و آزادی برای سربلندی ایران کوشش کنن؟ یا بازم دستایی تو کاره برای نام و نان که این حرکت خودجوش حماسی مردم رو مثل اون حرکت‌های دیگه به ناکجا آباد بکشونن و باز هم مسیر اصلی حرکت رو منحرف کنن؟ کما اینکه مطمئناً اسناد وابستگی سران این رژیم رو به انگلیس و آمریکا خواهیم دید که چه زد و بندهایی پشت پرده داشتن. باز هم این همپیمانان تاریخی کودتای ننگین 28 مردادی یا دست مذهبی اون کودتا که البته تا به حال مقداریش هم آشکار شده و مطمئناً در آینده اسناد بسیار دیگری رو هم خواهیم دید که در خلال انقلاب و پس از انقلاب اینا چه روابطی با آمریکا و انگلیس داشتن بر علیه نیروهای ملی که از همون آغاز انقلاب تا امروز ادامه داشته و در خدمت ارباب چه خوب عمل کردند و بیانگر عملکرد خوب ایناست در خدمت ارباب. حالا با توجه به این اشارات بفرمایید مثل این که بازم آقایون به اتفاق اربابان تدارکاتی رو دارن میبینن یا اینکه دیدن؟
بله، این اشارات شما رو کاملا درست. من اون برای که قضیه خیلی روشن بشه، اولا یادم رفت موقعی که داشتم اون مسائل بسترسازی میگفتم، گفتم که این اشاره که قیام انقلاب بهمن فتنه مینامن، جالب یه که اعلیحضرت رومانی هم خودش گفته من صدای انقلاب شما رو شنیدم.
بله بله،
ایشون حرمتی امامزاده با متولی از هر، یعنی حرمتی امامزاده هم نگاه نمیدن. اما بله، او اصطلاح بوی کباب که به البته اصطلاح عامیانه است، ولی خب خیلی جاها کاربرد و معنای دقیق داره. ببینید، آنچه که مسلمه وقتی آدم نگاه میکنه به مجموع این قضایا و این طیف گوناگونی که به درستی شما اشاره کردین، میبینید که اینها همه در حقیقت میخوان بپیوندن به آنچه در او تعبیری که از خودشون دارن به این موج. برای که این قضایا روشن بشه، ما میتونیم اینجوری نگاه کنیم که شما قطعاً بیاد دارید که در از اوائل 56 به بعد و به ویژه از اوائل بهار 57 در مجلس شورای ملی قنوز ایران نمایندگانی که همه می دانیم چگونه انتخاب می شدند مطابق ادوار سنتی و اسامی که ابلاغ می شده به استان ها،
بله،
از میان این ها ادهی مخالف خان در آمده.
بله،
اسامیشون یادتون هست؟
دقیقا، بسیار.
از آقای پزشکپورها بودن تا بنی احمدها تا
بله، نماینده ترس، بله،
نمایندگان مجلس بودن.
بله،
اینا همونهای بودن که تا چند ماه پیشش چه فرمانی از دون چه فرمان شاه آویزه گوششون بوده. بله
بله،
تا شاه میهن،
خدا شاه میهن.
بسیار خوب، پس آدم از خودش میتوانه بپرسه که چه پیش آمده. پس لابد اونها با توجه به اینکه به هر صورت دولت مرد و سیاست ورز بودن، در جریان امور هم بودن، متوجه بودن که بازنماها حرکت به سمت دیگه نشون میدن، یعنی نشون میدن که این بساط در حال برچیده شدنه، به هر صورت چشماندازی برای آینده نیست. از این سوی هم ما دیدیم که اونها که چهار چشمی و چهار چنگولی در آرزوی به دست گرفتن و قدرت بودن، مردم رو نوید دادن به مدینه فاضله. البته این چشمانداز مال همه انقلاب ها هست، درست همه انقلاب رو به آینده داره، درسته؟
بله،
هر انقلاب به لحاظ نظری رو به آینده داره، میخواهد برنامه ای ارائه میکند برای حل مشکلات اجتماعی. شما بعد دارید از انقلاب فرانسه بیایید تا انقلاب شوروی، هر دوش و به ویژه اولیش که مال فضیه، حالا در دومیش هر فکر حالا او باید انقلاب نمیدنند و بعد انقلاب چین، همه اینا برنامه دارن برای آینده. و دقت کنیم، این نکته خیلی ضروریه که بدانیم که جوانان ما، جوان همواره داره به آینده میاندیشه، برای که همز اول زندگیشه. این جوانانی که معدل سنشون زیر 30 ساله و تو خیابون هاین، اینها مدرسهشون رو گذروندن، دانشگاهشون رو یا گذروندن، اینها در حال گذروندن، به هر روی زندگی در پیش دارن. بله؟
بله،
زندگیشون بایستی در خور انسان باشنده جهان امروز با توجه به ایران و فرهنگش و گذشتش و تمدنش و سهمی که این تمدن در تمدن جهانی داره و از گذشته های دورم که جلو تربیه، هنوز خاطرات مشروطیت هست، خاطرات جنبش ملی هست، خاطرات انقلاب بهمن هست، انقلاب که به هر صورت انقلاب بهمن که همون ماه آخرش نیست که با آتش سوزی سینماره و بعد با دروغ ها و لاوه های چیزی چطوری منحرف بشه. اینا هم جلو چشمشون، این جوان هم طبیعتا چشماندازهای آینده دارن، خوب آینده شون هم میخوان. اما نکته ای هم که در خارج از کشور ما میبینیم که همونجور که شما اشاره کردید، اطلاعی های گوناگون، وسیله گروه های گوناگون صادر میشود که ایش از اینها اصلا تو این قضایا نبودن. و اصلا اگر بپذیریم که جنبش امروز ادامه جنبش هایی که هیچگاه از روز اول جمهوری اسلامی این نبود که جامعه تسلیم بشه، ما میتونیم که جامعه با اشغال نظامی اداره شده. کیست که فراموش کنه که هنوز 20 روز از انقلاب نگذشته بود که سراسر درازنای خیابان انقلاب پوشیده شد از دختران و زنان ما که فریاد می زدن ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. چه تفاوت ماهوی تو حرفای اونا تو حرفای امروز هست؟ اگر سن معدل سن اونها رو مثلا 30 سالگی بگیریم، اکنون درست فرزندان اونها هستن که همراه همون مادران آمدن. شما قطعا اون اعتراض عظیم در اون روز برفی باید بیاد داشته باشید. در آثار خیابان انقلاب پوشیده شد به گونه ای که احمد خمینی از سوی پدرش اعلام کرد شب در رادیو که آقا تعبیری که راجع به حجاب شده است تعبیر غلطی شده از طرف آقا. پس مردم ما در امکانات گوناگون از روز اول مخالفت خودشون رو لااقل در بخش متوسط فرهنگی جامعه که تمیز داشته است نسبت به دیگر اقشار پایینی جامعه که از حق تحصیل و تمیز محروم بودن، درباره این حاکمیت به موجب اون چه که رفتار کرده درباره جمهوری اسلامی تردید به خودش راه نداده. ما میدونیم که با سرکوب های شدید و بعد جنگ ایران و عراق و مسائل قطبی بودن جهان شرق و غرب و همه اینا دست به دست هم داده و یه چیزای استثنایی. من ناگزیرم این باز به مسئله مثال بزنم که حساساً همه ما دوران زمین شناسی بالاخره در حدی که تو دبیرستان میگفتن یادمون هست که یه دوران یخبندانی بوده که تمام آبزیان مردن و جانوران دیگه بوجود آمدن و اون در یخبندان شدید که بعد یخبندان که تموم شده از نو از اونجا که آب ماده حیات هست آبزیان و جانوران دیگه روی زمین پیدا شدن. در این حالی که اون یخبندان البته این ماموت ها و این دایناسور های در خودش یخبندان که از درگاه پیش میاد که در اثر یک بنین لرزه یا یک شکاف یا فوران یه چیز اسکلت اینا بیرون میریزه، ولی خیلی طبیعیه که در یک گوشه از این آبهای عظیم جهانی یک گوشه در یک خلیجی این آب بر روی زمینی باشه که این زمین فسفورین باشه و مدام حرارت بده بیرون. زمینی که یخبندان عمومی جهانی هست ولی این یک گوشه معین، یک صدم، یک پنج صدم، دو صدم از یک مجموعه دارای آب گرم بوده و یک دایناسور اینجا زنده مونده. منتهی زندگیش زندگی زنده موندگاری تاریخی نیست، این دیگه ادامه نقل و ادامه نوع نداره. ولی این قانون یخبندان رو هم قانون یخبندان عمومی نفی نمی کنه، یک استثناست. در هر حال یاد اون متفکر بزرگ بخیر که روزی به دانشجویان حقوق احمد کسروی گفت یادتون باشه با این تدارک ادبیات دینی که از دوره صفویه به ویژه این همه موهومات و خرافاتی که در فرهنگ ما پیش دوانده، ما یک بار حکومت به روحانیت به دکار خواهیم بود.
بله.
در همین پاریس استاد علی اکبر شهابی، استاد ممتاز دانشکده حقوق، برای خود بنده تعریف کردن بی واسطه. آقای علی اکبر شهابی نویسنده معروف کتاب ادوار فقه،
بله،
استاد ممتاز دانشکده حقوق. حالا میخوام اینو بگم، البته ویژگی یک جهان باز، یک جامعه باز، اینه که هر کسی هر نظری داره بگه، بنویسه نظرش، خیلی خوبه. ولی البته بین نظر نوشتن و پشتک وارو زدن گویا تفاوت هست. یعنی اگر من فردا، من نعمت آدم فردا آمدم و به این باور رسیدم که آمدم و اعلام کردم که نه آقا، اون که بنده با رادیو آزادگان صحبت کردم و این کارنامه 30-40 ساله شعری من و تحقیقات من و حرفای من و فعالیتهای من در راستای ملی، آمدم یک کاری کردم که با هیچ کدوم از اینا همخوان نبود، خب پس این کاری که من دارم میکنم مصدقاً دو خود هستن، نخیه اصلا گوستا نبوده، قیام ملی بوده. خب اگر این حرفای از من سرزد، شما با اولین چیزی که باید هر انسان عاقل آگاهی فکر کنه میدن که نه عیبه من متوجه شدم اینها مربوط است به وضعیت اخلاقی من و این که من متوجه شدم که بادنماها دارن یه حرکتی نشان میدن، من خودم رو میخوام با او حرکت همسو کنم، یعنی بگم آه سهمی هم به بنده بدید. بله؟
دقیقاً.
چیزی که شما آخه اعتقادات آدمی که یک روزه دو روزه درست وجود نمیاد،
یا هر یکی دو سال عوض نمیشه که.
بله ابدا. به نظر من وظیفه هر انسان ایرانی که راستی به این جنبش، به این رنگین کمان سبز که رنگین کمان صفت اسمش شده، باورمند است، هر انسان ایرانی که به این باورمند است، به این رستاخیز ملی ایران برای بازیافت حقوق ملی و حاکمیت ملیش باورمند است، برای ایجاد آزادی و عدالت اجتماعی، برای که انسان ایرانی آزاد است در این که انتخاب شود و انتخاب کند و این انتخاب از امور سیاسی و مدنی تا زندگی شخصیش رو در بر میگیرد، هر که به اینها معتقد باشد، برای آزادی و استقلال ایران و ایرانی در درون مرزهای ملی خودش و هم شونات اجتماعی خارجش معتقد باشد، کاری که میکند حمایت تمام و کمال از خواستهای این جنبشه.
دقیقا.
هیچ عنوان پشت سر این نام و اون نام نمیسته، چون شرط عقل هم نیست. کسانی از اون 4 نفری که میخواستن در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند، بله این راسته که یک تقلب عظیم گسترده تو همون کار خودش شده و البته کار اول دومش هم نبوده، این نسان این بر بنیاد و دروغ اصلا استواره
کاملا.
بعدی برای اصلاد و چند سرش بهش میگن آقا تو اینقدر این حرفای دیگه ای گفته بودی تو پاریس، اینجا داری چی میگی؟ راحت میگه مکر کردم.
یه من امروز یه حرفی زن، فردا یه حرف دیگه.
بله میگه که مکر کردم، اونجا لازم بوده از چنان بگویم. خیلی خوب، من گمانم اینه که ما در خارج از کشور بریجه هر کسی دستش به هر رسانی، به هر گفتمانی، به هر بیانی که میرسد، اگر به راستی به سربلندی، به آزادی، به استقلال، به حاکمیت ملی ایران، به پیروزی این جنبشی که به هر تقدیر فیروز خواهد شد و و واپس نخواهد میشود باورمند باشد دامن میزنه تصدیق پیشنهاد میکنه پیش میبره این خواسته های مدنی دموکراتیک آزادی خواهانه استقلال طلبانه که بر بنیاد ارزش انسان ایرانی مطرح شده و برابر است با مفاد منشور حقوق بشر مورد تایید تمامی جهان همچنان که این جهان در کنار از دولت ها که همواره مشغول چونه زدن به منافع خودشون هستند ذهنیت جهان معاصر رو این هفت ما جنبش عمومی فراگیر این دستافیز ملی به خودش معصوف داشته بنابراین است که خیلی طبیعی است رادیو آزادگان و هر جای دیگر که صداش به ایران میرسد
البته به شرط آن که دروغگو نباشند و صادق باشند
و مخاطبش البته اون مردمی هستند که در زیر شدیدترین سرکوب های غیر انسانی که هیچ دشمن بیگانه‌ای در تاریخ ایران با مردم ما نکرده است اما اینقدر شجاعانه و با این سعی و با این بینش انسانی متمدنانه ترین جنبش تاریخ ایران رو در مقابل وحشیانه ترین سرکوب سازمان میدن و این سازمانی هم سازماندهی افقی هست و نه عمومی به شخص کار ندارد جنبش را خواستهایش سازمان میدهد نه این شخصیت یا اون شخصیت روز عاشورا هیچ کدام از این شخصیت ها تو خیابان ها نبودن شما چیزی در این باره به عنوان یک دستگاه خبررسانی اگر شنیدید به بنده بفرمایید بنابراین است که جنبش خواستهاش مشخصه مجموع اون چرا که در این 30 سال قدم به قدم از ملت پس گرفتن یعنی دزدیدن یعنی ربودن حقوق ملی مردم ما رو این جنبش میخواهد پس بگیرد تمام و کمال تکلیفش هم در با خیلی مسائل برای همیشه روشن کند یکی از او عمدترین مسائل این است که این رابطه انسان است با خدا و از میکده هم به سوی حق راهی است. اولین آزادی آزادی وجدان آدمی است. من اصلا حق ندارم از امور وجدانی شما حتی از شما بپرسم تا چه برسه برای امور وجدانی شما حتی در تعیین حق بکنم ما ملتی بوده این در درازنای تاریخ پیش از این هم که اسلام به ایران بیاد ایران کشوری بوده است پروردگار یگانه رو میپرستیده است اینها رو تاریخ به ما میگوید تاریخ سازانی که در این 30 سال کاغذ سیاه کردن زحمت خودشون اضافه کردن اینا همه رو باز میبرد همین الان برده اگر نبرده مگر همین جوانانی که اکنون در خیابان هستن از همین نظام آموزش پرورش برون نیامده اگر قرار می بود که دروغ در ذهنیت ها باقی بماند می بایستی این جمعیت که نه او جمعیتی که روزای نخست تنها او توسی میلیون از روزای اول نمی گرد من ادامه 7 ماه این جنبه شدن روش تأکید می کنم
بله
اگر قرار بود که دروغ باورمند بشود و در ذهن و ضمیر جای بگیرد اگر این جوانان در همین نظام آموزشی بزرگ نشدن نظام آموزشی که اصلا به وجود آمده است برای شستشوی مغزی تاریخ رو بازسازی کردن تاریخ از نو نوشتن اون چه جوانان ما میخوانند در آموزش رسمی در حقیقت ضد تاریخ نیست تاریخ ایران از نظر اینا از خرداد 42 شروع میشه.